بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القدر ومدبر أمر الدنيا والآخرة نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل قوله تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون در طول چند هفته گذشته با الهام از آیات نورانی قرآن سعی کردیم نگاهی داشته باشیم به مسئله هدایت در ابعاد فردی و اجتماعی و تمدن سازی که هدایت الهی چگونه این ساحت‌های مختلف زندگی بشر را پوشش می دهد. آیات مبارکات سوره بقره، آیات اول سوره انسانها را به سه دسته تقسیم کرده است. ما طلبه ها می گوییم در منطق این بحث را داریم که اگر یک تقسیمی بخوایم انجام بدیم باید یه ملاک داشته باشیم. ملاک تقسیم هست که حاصل تقسیم را یه عدد دوتایی، ستایی، دهتایی هرچه می کند. ما در ملاک این قسمت میبینیم که قرآن کریم مسئله هدایت را مد نظر قرار داده. بعضی ها هدایت الهی را میپذیرند، اینا میشن مؤمن، میشن متقی، میشن آدمای خوب به تعبیر خودمون. ویژگی ها و خصوصیاتشون در آیات اول سوره بقره ذکر شده که خب عموما آشنا هستید. بعضی ها صراحتاً مخالفت خودشون را با هدایت الهی اعلام می کنند، میگن ما قبول نداریم، مثلا کافر هستند، صریح واضح بدون اینکه بخوان چیزی را پوشیده بکنند. اینام که کفار هستند، پس مؤمن و کافر. بعد خدای متعال می فرماید یه دسته ای هستند که تظاهر میکنن قبول کردن اما واقعا قبول ندارن، اینا میشن منافق. پس انسان ها از حیث مواجهشون با هدایتی که خدای متعال نسبت به بندگان داره این سه دسته میشوند. حالا بحث سر اینه که خدا با این سه دسته چه رفتاری می کند. ما معمولا روی این بحث متمرکز هستیم که اینا خب روز قیامتشون که واضحه، کافر و منافق میره جهنم، مؤمنم میره بهشت، تموم شد. ولی در نگاه اجتماعی و تمدن سازی ما باید پرسشمون رو بیاریم یه سمت دیگری که خدا تو این دنیا با اینا چجور رفتار میکنه. سنت‌های الهی و قوانین الهی و شرع اقدس نسبت به اینا چه نوع رفتارهایی را به ما توصیه میکند یا به صورت طبیعی در عالم انجام میشود. این قسمت متاسفانه ما بهش نپرداختیم، در حالی که بحث جامعه پردازی و تمدن سازی که در گفتمان رهبر عظیم و شأن انقلابمون مکرر اینا را ما میبینیم، عمدتاً باید پاسخ این قسمت را بدهیم، چون مسئله فردی نیست، مسئله اجتماعی است، ناظر به شهرها هست، ناظر به تمدنها هست، ناظر به ملتها هست. اینجا بایستی یک دقت نظر و یک تلاش عالمانه‌ای از سوی آشنایان با قرآن و حدیث انجام بگیره که بگیم آه حالا این سه دسته که شدن وضعیتشون در زندگی دنیا چجوری باید باشد و چگونه هست، چون بعضی هاش ناظر به سنت هایی هست که خدا خودش دارد و چگونه هستش هست، بعضی هاش ناظر به دستوراتیه که خدا به من و شما داده، اون میگه چگونه باید باشد، از این دستور شرعی هست. بنده چون همین سیر در سوره مبارکه بقره را می‌خواستیم دنبال کنیم، آیه 15 سوره مبارکه بقره را می‌خوام از باب اینکه یک سنت الهی را هممون به همدیگه یادآور بشیم خدمت شما بخونم که آقا یه عده‌ای هستن واقعاً نمی‌پذیرند این را. خدای متعال در این دنیا، در اون دنیا میدونیم جهنمی میشن، در این دنیا سنتش در برخورد با اینا چیه؟ آیه 15 خدای متعال میفرماید که الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. آیات سوره فجر را ورود خدمتتون خوندم، الذین طغوا فی البلاد، فرعون ها، نمرود ها، عاد و ثمود ها اینا طغیان کردن. حالا خدا در مقابل طغیان اینا فرموده من یمدهم، یمدهم با یمددهم متفاوت هستا. دو تا سنت ما داریم، سنت الهی است. یکی سنت امهال، امهال با های دو چشم، یعنی مهلت دادن. یکی سنت امداد که کمک دادن است. خدای متعال در آیه 15 سوره مبارکه بقره می‌فرماد نسبت به کافرها و منافقین که مخالف دعوت پیامبرانند، مخالف هدایت الهی هستند، سنت من مهلت دادن است. مهلتم مهلت الهی هست تا نه مهلت من و شما. ما مهلتمون خیلی، حالا به مثلا آقای مثلا قاضی میگیم مهلت بدیم که 10 روزم مهلت دیگه، میگه بسه. ولی خدای متعال چیزی از دستش بیرون نمی رود. انما یعجل من یخاف الفوت. عجله کسی میکنه که میگه وقت از دستمون بیرون میره دیگه، باید اقدام کنیم. اما کسی که چیز از دستش بیرون نمی رود عجله ندارد. مهلت هایی که میدهد عجیب است. مثلا موسی کلیم را فرستاده سراغ فرعون، برو بگو نکن این کارها. از روزی که موسی برای پیغمبری آمده است تا روزی که فرعون غرق شده گفتن 40 سال طول کشید. اینا یه نکاتی هست ما باید بیاریم بیرون. قاعده است، سنت الهی است. بعض وقتا میگیم این همه مرگ بر اسرائیل، میگیم چرا مثلا مرگ نمیاد سراغش؟ مرگ بر آمریکا میگیم چرا نمیاد؟ میاد. اما خدا فرموده من مهلت میدم، مهلت میدم. یمدهم از وجود مقدس امام 7 و امام 11 علیهم السلام روایت شده که فرموده یمهلهم، یعنی مهلت میدهد. یمده یعنی یمهلهم، مهلت میدهد. چرا مهلت میدهد؟ یک کمی خداشناسیمون را دقت بکنیم. ما در شیراز این ویژگی را همیشه داشته ایم و داریم که نکته های لطیف نسبت به شناخت خدا و صفات خدا در ادبیات این شهر همیشه جلوه کرده است. اینا از اهل بیت رسیده که سعدی و حافظ پرورشش داده. چرا خدا مهلت میده؟ خب این کافر شد دیگه. میفرماید یتعنی بهم، با تعنی باشون رفتار میکنه. کافره، منافقه، هیچی قبول نداره. خدا با تعنی باشون رفتار میکنه. چرا؟ یدعوهم الی التوبه، از جانب خدا دارن جار میزنن که شما اشتباه کردید، بیایید توبه کنید. خدا منتظر توبه کافرها و گناهکارهاست. متوجه میشید دارم چه عرض میکنم؟ خوبا که انشاءالله خوبن، خدا منتظر توبه اوناست. میگه شاید یکیش برگشت، شاید یکیش توبه کرد. این
اگه توبه بکنه چه میشه بعد؟ گفته میپذیرم، قبولش میکنم، یه جوری باهاش رفتار میکنم که انگار هیچ گناهی نکرده بوده. این خدای ما هست. هر چه میخونی قرآن بسم الله الرحمن الرحیم، بسم رحمان است، رحیم است، این قد تو گوش من و شما داره میگوید که بابا من رحمان و رحیمم، خدا رحمان و رحیم است که از این جناب بابا کوهی در دیوانش هست که گفت ایزد به احمد عربی صلی الله علیه و آله و سلم، سبقت رحمتی علی غضبی. پیامبرا به مردم اعلام بکن، بگو رحمتم بر غضبم پیشی گرفته، هر کس پشیمان بشود و برگردد خدا قبولش میکند. در زمان حضرت امام علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه، یه نفر دزد بود، طرار بود، زوربگیر بود، کارهای بد خیلی تو پروندش بود. یه نفر بهش مواجه شد، گفت که موقعش نشده توبه بکنی. گفت دیگه من آب از سرم رد شده، توبه من. به حضرت امام رضا علیه السلام فرموده که ناامیده گناهش بیشتر از اینه که اون گناه ها که کرده، ناامید نباید باشه. خدا همینطور که در کمین ستمگرها هست، اگه یه نفر برگرده بگه خدا غلط کردم، پشیمانم، اشتباه کردم، میپذیرد. این فرصت دادن و مهلت دادن خدای متعال برای اینه که اگه کسی میخواد برگرده نگه فرصت به من داده نشد. اینقدر خدا فرصت میدهد، 40 سال برای فرعونش هم صبر میکند، اینکه شاید برگشت، اگه برگرده قبول، اگه برگرده قبول. برادرها، خواهرها، انقلاب اسلامی انقلاب فریادگری این خداشناسی هست. اشتباه نکنیم مثل این کمونیست ها و اینا که اول انقلاب هایی میگفتن نمیدونم اعدام انقلابی نداشه. نه، ما هیچ کسی را بدون محاکمه شرعی محکوم نکردیم، یعنی صبرها داده شد، برای که انقلاب اسلامی است، حرکت ما حرکت الهی بوده، حرکت برای دنیا و به صدد گرفتن دنیا نبوده است. این را باز هم باید مرور کنیم. به نظر می رسد گفتمان انقلاب اسلامی داره تو دنیا الحمدلله پیش می رود، با همه محدودیت هایی که دشمنان ایجاد کردند. پیامی که این انقلاب برای جاهای دیگر دنیا دارد باید ما توجه بکنیم که خدای متعال ولو کسی خطا کرده، گناه کرده، اشتباه کرده، می پوشاند، ستار است، غفور است، رحیم است و صبر می کنه، شاید طرف برگردد. اگه برگشت خدا می پذیره. ما هم بیاییم رفتارمون، کردارمون به عنوان نیروهای حامی این انقلاب نمود رحمت الهیه باشد، در جامعه پردازی، در تمدن سازی که داریم، در مدیریت شهر، مدیریت کشور، دنبال این باشیم که رحمت الهی را نمود بدیم. اون چیزی که همه مردمی که بر اساس فطرتشون دارن زندگی میکنن، اگه احساس کنن این رحمت را و مودت را، جذب میشن، جلب میشن. روی این جهت کار کنیم. این سنت امهال را باید ما بپرسیم از خودمون، که دیگه حالا وقت گذشت در یک خطبه دیگری اگر فرصت کردیم باز کنیم، که در مدیریت چگونه باید این جلوه بکند. ما اینجاها نیاز به جامعه پردازی داریم، نیاز به تهیه و تدوین یه چیزی مثل همین پروتکل های بهداشتی داریم، چگونه اینجا باید اقدام کنیم. اینا هنوز جاش خالی هست. اینکه رهبر معظم فرمودن در گام دوم جامعه پردازی میخواییم بکنیم، یعنی این چهارچوب ها واضح بشود. الگوها و مدل های مدیریتی غربی و شرقی هیچ کدامش با یه اینطور خدایی که من میگویم سر و کار نداشته. امروز من و شما میخواییم بگیم این حکومت خدا میخواد ازش راضی بشود. بعد اینا را یاد بگیریم، از همدیگه بپرسیم، در موردش فکر کنیم، قرآن بخونیم، حدیث بخونیم، پاسخ براش پیدا کنیم. این پاسخها را رواج بدیم به نام مدل‌های مدیریتی اسلامی که مبتنی بر رحمت است. امیدواریم انشاءالله همه ما بتوانیم این نکات را به خوبی یاد بگیریم و عمل بکنیم. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخره خیرا من الاولا. ان احسن الحديث وابلغ موعظه المتقين كتاب الله العزيز الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد. أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على علي أمير المؤمنين
و قائد الغر المحجلین و حجت الله علی الخلق اجمعین و صل علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصلى على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأوليائك في بلادك اللهم أجل وليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على سيد السادات الأعظم احمد ابن موسى الكاظم وصل على محمد ابن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين ابن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما نوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم امركم واصلاح ذات بينكم خدم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. در این خطبه دوم ابتداءا پیشاپیش حلول ماه رجب شهر الله الاسم و ماه آغاز برنامه های عبادی استقبال از رمضان و رفتن به میهمانی خدا و ماه میلاد امیر المؤمنین علی علیه السلام و سه امام دیگر، امام باقر، امام جواد و امام هادی و ماه مبعث خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به همه شما خصوصا به اونهایی که اهل راز هستند و اهل نیاز به درگاه حق تعالی تبریک عرض می کنم. انشاءالله هر روز توفیقات همه ما در عبادت و بندگی و ارتباط با خدای متعال و معرفت حضرت حق روزافزون باشد و نزدیک بشویم به اون جامعه الهی موعود و شهر خدایی که همه بزرگان و صاحبان فکر و اندیشه جهان در آرزوی اون بودند و برای اون فکر کردند. شهرها شهر خدا می شود یک روزی
و خدا در این عالم به واسطه ولی خودش حکومت خواهد فرمود. امیدواریم اون روزها نزدیک باشد. مسلماً این سه ماهی که پیش رو داریم، رجب و شعبان و رمضان، ماهایی هست که در خودسازی خیلی مهم است. مرحوم عاشق جواد آقای ملکی تبریزی در المراقبات این مراقبات ماه رجب و شعبان و رمضان را یه توضیحی داده است و در این مفاتیح الجنانی که کتاب بسیار بسیار غنی و ارزشمندی هست در اختیار همه ما هست، اعمال این سه ماه به تفصیل ذکر شده که انشاءالله مراجعه می کنید و علی ظاهر از فردا آغاز ماه رجب خواهد بود که این عبادات را انشاءالله به تناسب هر روزی انجام می ده. در خصوص خودسازی که ما الان در این سه ماه ظرفیت ویژه‌ای برامون پیش میاد و یکی از ارکان انقلابیگری در انقلاب اسلامی است، در این بیانیه گام دوم رهبر معظم تصریحاً فرمودن خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی. خودسازی تا نباشد بقیه انقلابی گری هایی که بعضی ها از خودشون نشون میدن هیچ ارزشی ندارد، نه در دنیا به جایی میرساند اونها را نه در آخرت. باید از خودسازی شروع کنیم و چهارچوب تقوا و پرهیزکاری را مراعات بکنیم. خب اگر این مطلب را می‌خواهیم در نظر داشته باشیم، یک تذکر رهبر معظم انقلاب را بنده هم با این بیان ناقص و قاصر خودم تکرار کنم. آقا فرمودند ادب را در فضای مجازی داشته باشید، نگه دارید، اینا جز خودسازی است. ادب نسبت به دشمنها هم در یه جاهایی باید نگه داشته بشود، تا چه برسد نسبت به کسانی که در مجموعه خود ما هستند. این آیه شریفه تکلیف ما را روشن می کند: والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این نوع حرفی که ما با هم می زنیم تو فضای مجازی یعنی رحماء بینهم. آقا فرمود انتقاد بکنید، اما هیچ اجازه نمی دهد شرع مقدس و دین اسلام که ما چی؟ بیادبی بکنی. بیادبی مجاز نیست. متاسفانه در بین به عنوان یک چیزی که مثلا حالا خودش مثلا به نظرش مثلا انقلابی هست، من خیلی عذر میخوام این کلمه را تکرار میکنم برای اینکه بعضیا از اون طرف میفتن. انقلابی بودن ارزش است، اما انقلابی بودن به معنی بی‌ادبی نیست. چند دفعه یک مقام شامخ نائب امام زمان هست باید یه نکته ای راهی به ما تذکر بده، از زبان این اون جوگیر میشن بعضی ها، من نمیخوام بگم تعمد دارن، جوگیر میشوند. میبینه که الان مثلا حالا یه جوری انگار یه چیزی میپسندن، شورش رو در میآورن. ما طول این 40 سالی که گذشت دیدیم همینایی که شورش در میارن فرداش هم از اون طرف میفتن، از اون طرف شورش رو در میارن. پای انقلاب ایستادن به این چیزها نیست. اون که جان میدهد برای انقلاب و شهید میشود، میشود شهید سلیمانی، ادب را به همه ما آموخته است. اینا را یاد بگیریم و دیگه خیلی هی رفتارهای ناهنجار نکنیم. این نشان عدم تعادل روحی طرف است که یا از این طرف میفتد یا از اون طرف. نمیتواند متعادل در مسیر صراط مستقیم برود. این را کوشش کنیم هممون به عنوان یک ارزش دینی اخلاقی انقلابی ترویج کنیم که خدای نکرده ضررهایی برامون پیش نیاد، خصوصا در فضایی که به سمت انتخابات می رویم قاعدتا رقابت های کمی شدید می شود. این رقابت بسیار خوب است، اما بیادبی بسیار بد است. این دوتا را با هم اگه کسی بتونه جمع بکند، این می شود انسان مسلمان انقلابی که زمینه ساز انشاءالله ظهور خواهد. نکته دیگری که عرض می کنم خدمت شما، تشکر از حضور حماسی و بسیار پرمعنای همه اقشار ملت سربلند و سرفراز و پایکار ایران بود در این روز 22 بهمن که به حمد الله با وجود این محدودیت های کرونایی بسیار بسیار زیبا و در یک شکل بدیع و نوآوری هایی که کرده بودند همه آمدند به میدان و نشون دادند که این ملت پای ارزش های دینی و انقلابی خودش به حمد الله محکم ایستاده است و عزم این ملت زمین سازی ظهور هست. چیزی غیر از این راضی نمی کند این مردم را. و می دیدید شما مردمانی که از محرومیت واقعا معلوم بود که دارن رنج می برند، بعد می گفت انقلاب به شما چی داده؟ می گفت همه چیز. این همه چیز یعنی ما یه بعد دیگری از وجودمون را کشف کردیم. ما بسته به این عالم خاک نیستیم. الان روح داره در افلاک پرواز می کند. معنویت را، با ارتباط با خدا را، این چیزا را درک کردیم. بعد اگه اون چیزها را کسی بفهمد میشه پیرو راه امام حسین. همه چیز را فدای اون کرد، نه اینکه برعکس بگه همه چیز را برای اینجا و این دنیا میخوام. این رشد به حمد الله در ملت ما پیدا شده است. البته این وظیفه ملت بود که به خوبی انجام دادند. وظیفه همه مسئولین را سنگین تر کرد و اون این که اگه ملت اینجور پای حرف حق خودش ایستاده، مسئولین باید تلاش کنند یه باری رو دوش این مردم برداشته بشود، که امیدوار هستیم انشاءالله همه در این طریق هم موفق باشن و هر روز مردم احساس کنند که اون چه که وظیفه مسئولین بوده است به خوبی انجام شده است و مسئولین هم پای حرف مردم مثل مردم ایستادند. این انشاءالله خدا هم به همه مدیران محترم کمک بدهد. البته باید تشکر بکنیم از تمامی کسانی که برای راه اندازی این راه پیمایی و حالا خودرو پیمایی بگیم، حالا این چیزی که امسال شد و حرکت رژه موتوری نمایش حضور مردم، که واقعا تلاش‌های زیادی شده بود و هماهنگ کردن یک چنین کارهایی ساده نیست. وقتی ما بررسی می‌کنیم می‌بینیم خیلی افرادی بی سر و صدا و ناشناخته دارن زحمت می‌کشند تا این فضا آماده میشه که مردم بتوانن ابراز احساسات خودشون را داشته باشن. از همه نیروهای امنیتی، انتظامی، مدیران محترم و بچه های سربلند بسیج و سپاه و همه عزیزانی که در این راستا زحمت کشیدن به نوبه خودم تشکر میکنم و برای همه این عزیزان دعا میکنیم. در خصوص یک مسئله حرف پایانیم را میزنم و اون بحثی هست که در خصوص مسئله برجام چهارچوب اقدام عملی نظام اسلامی را رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای دام ظله العالی مطرح فرمودند در این سخنرانی اخیرشون و همه هم بهره بردیم. از باب یادآوری عرض می کنم که ایشون فرمودند ما تعهدهای برجامی را مدت‌ها پس از آنی که آمریکا خارج شد و اروپایی‌ها هم وفا نکردند به عهد خودشون ادامه دادیم، برای اینکه ثابت کنیم ما اهل عهد و پیمان خودمون هستیم، پاشوایی میسیم. امروز اگر کسی حق دارد در این قضیه برجام حرفی علت مظلوم ایستاد پای کار ایران هست، این ایرانی ها هستند که باید بگویند اگه میخواد برجام زنده بشود باید اونا چه کار کنند، برای که اونا پیمان شکنی کردند، وارونه تا نکنند بی خودی ای برمیگرده نمیدونم دستگاه حاکمه آمریکا که ما اینجور شرطی داریم، تو کی هستی؟ خجالت از خودشون نمیکشن، خیال میکنن که خب یک کشور را شما گرفتید همتون که دور هم جمع شدید، این سه چهار تا روبا هم دور توی کفتار پیر گرفتن گفتن نمیخوایم ایران، یه معامله کوچک دیدید، توتال کسی بود که یک قرارداد با ایران بس رفت. حالا الحمدلله خودشون توی فرانسه کارگرای توتال اعتصاب کردن، میگن داره برشکست میشود. این به خاطر اینه که یه روزی به حق شما اینا بی احترامی کردن. انشاءالله خواهید دید که همه این پترولیوم هاشون و نمیدونم توتال هاشون و چی و چی و چی همش نابود می شود و اون که عزت را در همه دنیا به برکت اسم خدا نشون می دهد ملت سربلند ایران خواهد بود. نکته‌ای که رهبر معظم فرمودند و همین طور است اما تأکید می‌خوایم بکنیم این است، فرمودند در ایران همه یک حرف می‌زنند، همین چیزی که آقا فرموده. ما نمازگزارهای جمعه امروز شیراز می‌خوایم به همه کسانی که در این عرصه‌های سیاسی و مدیریتی میدانداری می‌کنند بگیم آقا توقع ما همین است که آقا فرمود، جز یک صدا نباید از ایران اسلامی شنیده بشود، اونم حرف رهبر انقلاب است. قسمنا الله تعالى وإياكم بالتقوى وجعل لنا ولكم الآخرة خيرا من الأولى إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.